داریم که در حال حاضر من علی مهنافر مثلا 39 ساله به دردم نمیخوره. ها میخوای یه ذره بریم عقب‌تر راحت‌تر توضیحش بدیم. برمیگردیم به سال 1779. چه اتفاقی افتاد در جهان؟ انقلاب صنعتی فرانسه. انقلاب صنعتی فرانسه متعاقبش انقلاب انگلستان، انقلاب اکتبر روسیه و و و.
کلا شد انقلاب صنعتی.
آره خب یعنی اصلا جهان رو به یک فرایند دیگه ای آورد. از اینجا بعد چه اتفاقی افتاد؟ ما با یک سری پسماندهای چی بهش میگن؟ تولیدی طرف شدیم. مثل دی اکسید کربن بالاتر از حد ممکن، مونوکسید کربن، پسماندهای زغال سنگ، پسماندهای سوختنی ها، نفت فلان. خب تا الان بشر با اینا سر کار داشت؟
نه.
نه. پس اصلا اون دستگاه ژنتیکی، اون ژنی که مربوط به حفاظت بشر برای مثلا مونوکسید کربن بود، چقدر مگه فعال بود؟ هیچی. حالا یهو با یه حجم عظیمی از آلاینده ها مطرح روبرو شد. بعد چیکار می‌کرد؟ یه عده همونجا حذف شدن. چرا؟ یا اون ژن رو نداشتن، یا مدت زمانی که باید اون ژن درشون فعال میشد، روشن میشد به قول معروف، طول کشید. ما همیشه مثال میزنیم، میگیم بیماری اگه به سیستم ایمنی بدن شما فرصت بدی، هر بیماری رو درمان میکنه. مثل HIV سیستم ایمنی فرصت نمیکنه اون رو درمان بکنه،
اون سریعتر پیش
میره، اون سریعتر داره پیش میره. درست شد؟ پس اون موجود برای این میمیره که سیستم ایمنی زمان نداره. خب حالا یک زمان یک سری افراد بودن که اون ژن درشون فعال نشد، دیر فعال شد، اونها حذف شدن. کیا باقی موندن؟ اونایی که سریعا تونستن خودشونو با فضا تطبیق کنن. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا ما یه آنزیمی رو داریم تو بدن به نام سوپروکسی دیسموتاز، یک متال آنزیمی نه که هسته فلزی درش دخالت داره. خب تا زمانی که ما با آلاینده ها طرف نبودیم، میزان بیان این ژن فقط به خاطر اون یون های سوپروکسید بود که از طریق مواد غذایی وارد میشد. خب ولی یهو ما با یه آلاینده خارجی مطرح شدیم، میزان بیان این ژن و پروتئین رفت بالا. چی منو مجبور کرد که این اتفاق بیفته؟
محیط.
محیط.
من اینجا در واقع یه بار مرور بکنم که حتما. وقتی داریم میگیم که رفتار ژن، یادمون باشه که ما داریم راجع به موتورخونه صحبت میکنیم که یه تعدادی از در واقع شیرفلکه‌هاش بازه.
بله.
بیان ژنی منظورتون اینه که ممکنه یه ژنی رو ما داشته باشیم هیچ موقع استفاده ازش نکنیم. این شیرفلکه‌اش بسته. بله. است. پس بیان ژنی میشه این که ما دیدیم که نیاز داریم به این که یه جوری بقای خودمون رو حفظ بکنیم در برابر این آلاینده‌های جدیدی که بعد از انقلاب صنعتی به وجود اومده.
دقیقا.
اون شیرفلکه باز شده برای اینکه در واقع ما بتونیم باقی بمونیم.
دقیقاً همینطوره. ببین
یعنی در واقع الان موتورخونه ما داره یک لاین جدید، یک خط جدیدی هم باز شده برای مواجهه با آلاینده‌های
تغییر کرد دیگه. ما الان مبحث تغییره.
عجب.
تغییر کرد. خب حالا برمیگردم به اون مبحث قبلی، یعنی یک جمله قبل گفتیم یک عده از انسان‌ها نتونستن تطبیق پیدا کنن و حذف شدن. خب چی باعث شد که این اتفاق بیفته؟ گفتم ممکنه اون ژن اصلا نداشته باشه طرف. خب پس سوالی که وجود میاد اینه، یا این ژن در اول امر وجود داشت یا وجود نداشت. خب اگر وجود داشت و خاموش بود، حالا با یک تحریکی مثل سرطان، خب روشن شد و شروع کرد به کار کردن. پس اگر وجود نداشت از کجا اومد؟ برمیگردیم به حرف شما، یکی از فرضیات جهش. یعنی یک جهشه، چون میدونی که دیگه کد نویسی ها ستا دیگه. خب یعنی اسیتاگ نوکلیک و بیان ژن هر کدومی ستا فریم شیفت داره. حالا شما فکر کن که مبدع خانش ژنت 3 3 3 3، حالا یک نوکلئوتید اضافه میشه، یعنی 3 اولت میشه 4.
یکی باید حذف شه.
نه حذف نمیشه، یعنی شما به ازای اینکه مثلا n تا نوکلئوتید داشته باشی، n به علاوه یک نوکلئوتید حالا داری تو اون ژن. خب حالا پس اصلا نحوه خانش و بیان اون پروتئین عوض شد.
یه جمله دیگه شد.
خب و به تبع اون محصولی که داره تولید میشه یه چیز دیگه است. حالا این محصول یا به درد من میخوره یا به درد من نمیخوره.
اینا پس بگیم که پس جهش به معنای بهبود الزاما نیست. وقتی نمیخوره یعنی ممکنه که یه دفعه یه ناهنجاری ایجاد بکنه.
منو حذف کنه.
میتونه تبدیل به یه بیماری بشه، مثل یه سرطان مثلا.
بله.
بشه.
مثال از کنم خدمت شما، ببین ما مثلا 4 تا ژن خیلی بزرگ رو داریم تو دسته ایمونوگلوبولین ها، یعنی سیستم ایمنیمون. خب حالا نمیدونم جا داره نام ببرم، خیلی سریع ازش میگذرم. BRCA1، BRCA2، P53 و RB1. خب اون دوتا اولی که عرض کردم، BRCA1 و BRCA2، اگر بشکنن، یعنی یا خورد بشن یا یک جهش توی ژنشون اتفاق بیفته، حتی تو مردها هم سرطان سینه میدن. خب سرطان کبد، پانکراس، سرطان سینه، همه انواع سرطان ها رو شکست این ژن میتونه بده. ببین پس ما با چه قدرتی طرفیم. خب حالا یک بخش دیگه وجود داره، یک سیستم ترمیم وجود داره که این جهش ها اتفاق میفته در روز. من دارم هوای آلوده نفس میکشم، دارم غذای بد میخورم،
عوامل در واقع جهش چیه؟
استرس دارم. خب استرس های محیطی، استرس های اقتصادی که اول برنامه گفتی، استرس همه اینا داره رو من تاثیر میذاره و مدام داره نحوه بروز ژن و میزان بروز ژن رو تغییر میده. درست شد؟ حالا یک سیستم تصحیحی وجود داره که باید بیاد اینها رو تصحیح کنه. حالا اگر اونم بلنگه باز دوباره همین اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من با یک ژنی طرفم که یک پروتئین رو کد میکنه که اون اتفاقهایی که در ژن دیگه داره میفته رو باید تصحیح کنه. همه چیز برمیگرده به این. اینی که من عرض میکنم 30% ژن، واقعا چه واسه مثلا 30-40% ژن باشه فقط. مثال عرض بکنم، الان شما مثلا نام ویروس کرونا رو بردی، خب محل تکثیر این ویروس کجاست؟
بدن انسان.
دقیقاً بینی، بالای بینی. چرا بالای بینی؟ ببین همه فکر میکردن که این ویروس ویروس تنفسیه، خب ولی الان اسناد وجود داره که نه، این ویروس کاملا عصبیه. چرا؟ چون محل تکثیر این ویروس دقیقاً بالای بینیه. بالای بینی سد مغز نخاعی وجود نداره، یعنی یکی از مکانها که سد مغز نخاعی وجود نداره، یعنی محافظت نمیشه، پس این ویروس خیلی راحت میتونه راه پیدا کنه به سیستم عصبی. حالا گیرنده‌ای که وجود داره درش کجا باید بشینه؟ تالاموس، هیپوتالاموس. تالاموس و هیپوتالاموس فرمانده های بدنه. خب نمیخوام وارد این مبحث بشیم. ببین پس من با یک چیزی طرفم که حتی زنده هم نیست ولی میخواد ژنش تو طبیعت باقی بمونه. اون ویروسی که داریم میگیم میخواد ژنش تو طبیعت باقی بمونه. درست شد؟ حتی ما با یک دسته دیگه طرفیم، پرایون ها، جنون گاوی. این اصلا هیچ کسی نمیدونه چیه. هیچ کس تا امروز سال 2023 کسی نفهمیدین چیه. فقط میدونن یه رشته پروتئینه که از کجا میاد نمیدونن، چجوری وارد سلول میشه نمیدونن، چجوری فرد رو آلوده میکنن نمیدونن، ولی وجود داره.
عجب.
خب حالا شما فکر کن با یک دسته وسیع از این عوامل تغییر طرف هستی، پس من رو ناخودآگاه به سمت تغییر میبره. چرا؟ اون میخواد زنده بمونه، منم میخوام زنده بمونم.
کی برنده است؟ اونی که احتمالاً
منعطف‌تره. درست شد؟ خب این تا اینجا این مبحث تغییر، یعنی ما چرایش صحبت کردیم، در موردش چگونگیش هم صحبت کردیم که عوامل مختلفی داره. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. و میتونیم در واقع این بحث رو ساعت ها ادامه بدیم ولی زمانمون به پایان رسیده و خانم زمانی تهیه کننده ارجمند برنامه به من از اتاق فرمان یادآوری میکنن که زمانمون رو به اتمامه. من فقط میتونم تشکر بکنم. اگر نکته هست که فکر کنید خیلی لازمه که حتما یادمون بمونه.
ما اصلا وارد مبحث دستکاری ها نشدیم.
بله.
که حالا از بذر گیاه گرفته تا بقیه موجودات. بله. که انسان داره شکل هست و داره
این همین انسان حالا در واقع داره به همین دستگاه ژنتیک، به این در واقع به این موتورخانه نفوذ پیدا میکنه و اونو تغییر میده.
فقط چرایش رو بگی. میل به جاودانگی.
آها، میل به جا. آها، میخواد در واقع انسان خودش رو حفظ بکنه، نه خود فردا، میخواد گونه خودش رو
حفظ بکنه.
عجب.
سلامت بشی.
متشکرم از دکتر علی مهنامفر، متخصص علوم اعصاب، امروز در رادیو. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق تمامی همکارانم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. یادمون نره منعطف ها باقی میمونند. روز روزگار بر شما خوش.
زی آتون با شوالی زمادار
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
اوج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه.
فرد دوقلوی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی‌نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
چه فرشایی، چه طرهایی، چه رنگایی،
قشنگه نه؟
آره خیلی.
میخوای قسطی بخری اونم بدون ضامن؟
قسطی؟ با چه شرایطی؟
کارت ملی و دست چک همراته؟
آره دارم.
پس چرا معطلی؟ بیا پیش خودم.
ببخشید شما آقایه؟
آقای فرش. خرید فرش حتی با روزی 10,000 تومان، اقساط تا 100 میلیون،
تا 30 قسط.
آقای فرش، بازار فرش ماشینی و دست بافت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنجشنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
چای عالی، چای عالی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای عالی، چای صوفیا.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
با جوان ایرانی سلام، همراه شما هستیم تا ساعت
متشکرم که رادیوم رو میشنوید.
اینجا با شما، کنار شما، جمعمون جمع،
همچنان با بلامانه با شماییم.
بازی باز، تنها مسابقه من.
دست به نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایون، مخاطبین و منتقدین رادیو جوان و مردم نازنین ایران، سلام به روی ماهتون. حال و احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. من محمد گراوند، ارادتمند شما، به همراه همکارم خانم زینب محمودی قراره با افتخار به نقد، نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی جوان بپردازیم. فقط کافیه تلفن همراه خودتون رو بردارین، به ما پیامک بزنید و اگر نقدی به برنامه وارده حتما با ما در میون بذارید. شماره پیامک ما 30881. خب پیامک ها رو دارم میخونم. گفتن که سلام به همه عوامل رادیو جوان، با من هم تماس بگیرین. پیامک بعدی گفتن که سلام به همه رادیو جوانی ها، من نقد دارم به برنامه چوبخط. یه پیام دیگه گفته سلام به شما و برنامتون، نقد دارم به برنامتون. یعنی چی؟ الان نمیدونم دقیقا به کدوم برنامه نقد داشتن. یه پیام دیگه هم گفتن که سلام به دست به نقدی ها، با من تماس بگیرید، من به برنامه منحصر به فرد نقد دارم، چرا مهموناتون خواستن. خب بریم و شماره همین منتقد رو بگیریم و باهاش گفتگو کنیم. قبل شما یه بخشی رو بشنوید و برگردیم با من همراه باشید.
برنامه متفاوت از شبکه رادیو یه جوان
دست به نه
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز
آقا سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
متشکرم.
خوبی این همه چی خوبه؟
الحمدلله شکر.
آقا کجایین الان؟
جان
کجایین شما الان؟
من به جا نیومدم، میشه معرفی کنی؟
شما پیامک دادین به رادیو جوان، من با خودم معرفی کنم؟
بله بله در خدمت هستم، سلامت باشید.
خوبی شو الان یادتون اومد کی پیامک زدین؟ برای چی پیامک دادین؟
بله.
برای چی بوده؟
تعجب کردم. برای برنامه منحصر به فرد بودش که من پیامک زده بودم. من چند تا نقد داشتم به این برنامه.
درسته، قبلش خودتون رو معرفی کنید برامون قشنگ.
حسین محمدی هستم.
خب آقای محمدی عزیز از کجا؟
من از تهرانم.
چند سالتون آقای محمدی؟
من حدود 35 سالم.
35 سالتونه. تحصیلاتتون چیه؟ شغلتون چیه؟ شاغل هستین اصلا یا نه؟
من شغلم که آزاد، تحصیلاتم تو حوزه عمرانه.
توزه عمران. شغلتون هم توزه عمرانه دیگه. آره ساخت و ساز و
تقریباً. بله.
درآمدش هم خوبه دیگه.
شکر.
الهی شکر. الهی شکر.
بذارم خوبه.
آقا با شنونده نقد شما هستیم، بفرمایید.
مورد اول که بخوام عرض کنم خدمتتون این که چرا تو هر قسمت به یک موضوع پرداخته میشه. به نظرم این برنامه میطلبه که به چند موضوع و یه مقدار کلی‌تر نگاه بشه به این برنامه. و نقد دوم هم اینه که چرا فقط از یه طیف خاص آدم دعوت میکنیم؟ مگه از حوزه های دیگه؟ مگه از طیف های مختلف از جامعه ما مثلا نمیتونیم نماینده تو این برنامه داشته باشیم؟
منحصر به فرد
به نظر من، نظر شخصی من اینه که این یه جاهای سفید نمایی به قول گفتنی بی جایه. بالاخره باید به واقعیت های جامعه هم گفته بشه دیگه و واقعیت های جامعه رو همه افراد باید بالاخره نماینده داشته باشن که بتونن بیان بکنن. این که مثلا یه طیف خاصی که ترجیحاً موافقان موضوع اون قسمت از برنامه هستن یه مقدار قشنگی و به نظر من کلیشه‌ای برخورد میشه تو این برنامه. و این چند تا نکته رو اگر رعایت بکنم به نظرم برنامه هم مخاطباش افزایش پیدا میکنه، هم که خب جذابتر میشه برای من شنونده که گوش میدم دیگه این برنامه رو.
درسته آقا، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشین. محبت
زنده باشین. خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشین.
قربان شما. یا علی و خدا
نگهدار.
چه اتفاقی داره برای فرهنگ جامعه رقم میخوره؟ به کی داره مجوز این رو میده؟ کی داره به این پول میرسونه؟ وقتی نگاه میکنی میبینی دوباره یه بخشایی از خود جمهوری اسلامی،
یه سری آدم از این ور اون ور که خودشون هم چندان این کار نیستن پیدا میشن، کلاس آموزش نقد فیلم میذارن. یعنی هی ما نمیتونیم فیلم بسازیم، هی منتقد تربیت. رویام اینه که یک کسانی
مثلا ما میگوییم خانواده در جمهوری اسلامی مهم است و ما هم بنا بوده این رو به عنوان این هسته بنیادی حفظ کنیم و اساسا در واقع محور پیشرفت کشور ما بر اساس این بنیاد مهم اجتماعی فرهنگی بنا شده.
منحصر به فرد.
بسیار خوب، شما صحبت‌های منتقد محترم برنامه منحصر به فرد رو شنیدین. منم تماس گرفتم با آقای قاسم اورنگی تهیه کننده برنامه و ایشون گفتن که بیای توی اتاق. من اونجا منم اومدم و یه سلام خیلی خاص به آقای قاسم اورنگی. سلام به روی ماهتون.
سلام، چطوری؟ خوبی ان شاءالله.
خوبی شما؟
مرسی، متشکرم.
چه خبر؟
الحمدلله.
آقای اورنگی الان دو هفته است من میخوام با شما گفتگو کنم.
معذرت میخوام واقعا.
نه چرا افتخار نمیدین؟
نه و چرا که این حرفا اصلا اینجوری نیست، ولی خب بعضی اوقات این درگیری‌های کاری هستش که کمتر زمان هامون به هم دیگه خورده احتمالاً برای اینکه بتونیم یه جایی بشینیم.
فکر کردم منو دوست نداری اصلا.
نه بابا، این حرفا چیه؟ این که قطعا تو رو دوست ندارم.
آقا خیلی مخلصیم، مخاطبا نقد داشتن به برنامه منحصر به فرد. اول یه معرفی برنامه بریم بعد به نقد بپردازیم.
منحصر به فرد ایده ای بود که سال 1400 با شروع دهه فجر اون موقع شروع شد. فضاش همین بود که آقا یک بستر در واقع اندیشه‌ای راه بیفته با گفتگو در ارتباط با مسائلی مثلا مثل چه بدونم اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه، زنان، خانواده، حکمرانی، قانون اساسی. تو این فضاها قرار شد که شکل بگیره و گفتگوهای در واقع اندیشه محور توش بررسی بشه. اولین و بزرگترین چالشون این بود که گفتیم آقا بیایم، یعنی تیم تشکیل دهنده این برنامه فضا رو برای این گذاشتن که آقا بیایم با جوانهایی که برآمده از انقلاب هستن، یعنی مثلا متولدین مثلا 1357 به بعد رو بیاریم به بوته نقد بکشیم، آدمهایی که یه گفتمانی دارن، یک فکری رو دارن رهبری میکنن یا یک دغدغه‌ای رو دارن، چالشی تو ذهنشون هست و سالها سالن تو اون چالشه کار میکنن و نظر دارن، حرف دارن برای گفتن و تو موضوعات مختلف به قول معروف یک فکری رو دارن رهبری میکنن. بعضن حالا بعضشون سر کاری هستن، مسئولیت دارن، بعضشون نه تو اندیشکده‌های مختلف تاثیرگذار هستن. خیلی حالا مخاطبینی که همراه هستن با این برنامه میدونن که دوشنبه‌های هر شب ساعت 10 شب میتونن این برنامه رو بشنون با هر سری هم با یک مهمان.
منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی. منحصر به فرد.
درست آقا، به نکته خوبی اشاره کردین، راجع به مهمونا صحبت کردیم و توضیح دادین. نقدم اتفاقا توی همین حوزه است. گفتن چرا مهموناتون آدمای خاصین؟
ببین اصلا اسم برنامه خاص بودن رو به ذهن میاره دیگه، منحصر به فرد، یعنی آدمهایی که منحصر به فردن، حالا توی یه رشته خاصی. از این جهت طبیعتا اون دست ما مشخص تره که چیا رو بعد انتخاب کنیم، چه کسایی رو بعد بیاریم برای برنامه. خاص بودنش از این جهته ما محدوده گذاشتیم، گفتیم آقا بچه‌ها یا آدم‌هایی که زیر 50 سال هستن تو این برنامه باید بیان حرف بزنن. خاصه اینکه خب شبکه جوانه و میگیم آقا ما جوان‌هایی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن 44 سالن، 30 سالن، 45 سالن، نداشتیم 50 ساله، حتی بیشتر بچه‌ها بودن که میگم متولدین تقریبا 57-58 به بعد بودن. خب وقتی که اینجوری شما محدود تعیین میکنی، طبیعتا خیلی از مهمانها بعد برن کنار. شاید مثلا طرف بگه آقا فلان آدم چرا نیورید، مثلا ما میدونستیم فلان آدم هم مثلا میتونه تو حکمرانی، تو اقتصاد، توی اجتماع، توی چه بدونم فرهنگ حرف بزنه، اما وقتی مثلا تو اون دستبندی خودمون میذاشتیم، تو اون سنگ محکمون میذاشتیم، مثلا این آقا فلان جامعه شناسی که مثلا میخوایم دعوت کنیم آقا 60 سالشه، پس رفتیم یک کسی رو آوردیم که مثلا آقا تو این هیته ایشون بر ما اون ملاکامون رو داشته باشن، سنش کمه، تخصصش بالاست، دغدغه فکری داره و یک گفتمان ذهنی مشخص رو داره.
مدار عشق هویتم، تلاش من شهامتم، صد آرزو در پیش رو، دائم به خلاقیتم.
نو بشنو.
نقد آخرمی که گفتن که چرا مهمان هایی که میارید موافق حاکمیتن، چرا مهمان مخالف نمیارید؟
ببین من چند تا چیز پشت سر هم مطرح کردیم. سوالت بذار اینجوری برعکسش کنم که چرا مهمان هایی که میاین مثلا بیشتر درباره یک موضوع چالش میکنن و احتمالا مثلا شخص مخالف روبروشون نیست. خب برنامه ذاتاً مناظره نیست، برنامه گفتگو محوره و گفتگو یک شخصه، یعنی ما یک سفر ذهنی یک آدم رو داریم میریم جلو، میگیم که مثلا آقای دکتر شاکری، آقای دکتر نمیدونم براتی، شما مثلا تو حیطه اجتماعی، تو حیطه فرهنگی، تو حیطه زنان و خانواده 15 ساله داری مثلا قلم میزنی تو روزنامه‌ها، منتقدی، سخنرانی ها فلان، حالا بیا ما با هم دیگه یک بار دیگه این قلم زدن های تو رو در واقع مشق کنیم. و وقتی خب اینجوری برنامه رو میچینی، برنامه گفتگو محور میچینی، در واقع داریم ما انگار مثلا داریم یک شخصیت رو به مخاطب معرفی میکنیم که آقا مثلا آقای دکتر علی جعفری سالهاست داره تو حوزه مثلا جامعه و آسیب‌های اجتماعی کار میکنه، تو جاهای مختلف داره نقد می‌نویسه، قشر الیت جامعه یا قشر که مثلا حالا بیشتر درگیر مقاله خوندن و روزنامه خوندن و چه می‌دونم کتاب خوندن هستن، اینا رو می‌شناسن. ما گفتیم که مردم عامه جامعه مثلا همچین آدمی هم این تفکرات رو داره، شما بیاید با تفکرات همچین آدمی هم روبرو بشید. وقتی که شما این شکلی برنامه رو میچینی دیگه مناظره شکل نمیگیره، قرار نیست مناظره باشه. مجری در واقع تو این برنامه، مجری کارشناس برنامه جناب محمد سالم مفتا، تلاش نمیکنه که با دوستان به مناظره بکشه حرفاشون، داره تلاش میکنه که بستری رو آماده کنه که مهمان برنامه بتونه حرفاش رو بزنه، ذهنش رو پیاده کنه و به چالش بکشه خودش رو تو برنامه و بگه آقا من این مسیر رو اومدم و انگارای ذهنیم اینه. مناظره نیست و قراره که ما در واقع تو این برنامه نگاه مهمانمون رو بهش عمق بدیم و باهاش صحبت کنیم که آقا این نگاهی که این آدم داره در چه زمینه ایه.
درسته. خیلی متشکریم از شما آقای قاسم اورنگی عزیز و ممنون بابت اینکه نقد منتقد رو پاسخ دادی.
تمنا میکنم، مرسی، متشکر که وقت گذاشتید و ممنونم از همه شنوندهایی که وقت بذارن و برنامه رو میشنوند.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما مخاطبین رادیو جوان خاصه برنامه دست به نقد که برنامه ما رو میشنوید، نقد میکنید و به ما پیامک میزنید. کماکان منتقد و مخاطب رادیو جوان باشید. شماره پیامکی ما 30881 یا علی و خدا حافظ.